بسم الله الرحمن الرحیم.
مرحوم نائینی در فرق بین فقرات خمسه در حدیث رفع و بین فقره ما لا یعلمون فرقی را در مرفوع قائل شدند. در مورد تیاره و حسد و الوسوسه فی التفکر فی الخلق در اونجا عرض شد و نظر ایشون چیست و نقطه مورد نظر هم عرض شد. در این موارد خمسه ایشان می‌فرمایند که منظور و مراد از رفع در اینجا که از می‌شود که الخطأ و النسیان و مستر رو علی و ما لا یطیقون و مستکر رو علی و از می شود که و یکی دیگه هم بود، پنج تا شد دیگه، مستکر رو علی در این موارد رفع مقتضی است از اثر، مقتضی برای اون حکم واقعی اون مقتضی را از اثر می اندازد و اثر مقتضی را دفع می کند و رفع می کند به نسبت به چی؟ به نسبت به از می شود که مسئله ایجاب احتیاط. بناً علی هذا منظور از رفع در این موارد خمسه عبارت است از سلب و نفی اثری که مقتضی برای حکم اون اثر را از می شود که به وجود می آورد. منظور از ایشان در این مطلب باید روشن بشه که این که مقتضی را از اثر از تأثیر سلب می کند چیست؟ مقتضی برای احکام عبارت است از موقعیت مکلف و مأمور با توجه به مصالح و مفاسد نفس الامریه. این مقتضی برای عد می شود که تنجز حکم است نسبت به مکلف. شارع وقتی که یک موضوعی را در نظر می گیرد با توجه به مکلف، باید ببینیم که اون موضوع را سازجن و خالصاً بدون هیچ قیدی عد می شود که مد نظر قرار می دهد یا نه. هر موضوعی را که شارع مد نظر قرار می دهد عبارت است از یک شرایط خاص. این مطلبی را که خدمتون عرض می کنم، این مسئله گمان نمی کنم امروز با توجه به حالم به این مطلب برسیم. اینو انشالله در بحث فردا اگر خداوند توفیق داد راجع به این قضیه که آیا شارع میتواند در ادله احکام قیود اضافه بر مأمور به را اخذ کند یا اخذ نکند، که من جمله از اونها حال مکلف، حال اون حکم است بالنسبه به علم مکلف و بالنسبه به شک مکلف. در اونجا این مسئله خیلی به درد میخوره. این مطلب ما اون چه که آیان میفرمایند این است که شارع در جعل اولی نمیتواند اون مأمور مأمورون به را با توجه به قیود اضافی بر اون مأمور به، من باب مثال قصد تقرب را ذکر می کنند، قصد وجه را ذکر می کنند، یا اینکه قیود اضافی بر او را مانند فرض بکنید که غسل استحاضه قبل الفجر، این قیود اضافه را به جعل اول و به دلیل اول نمیتواند در جعل اولی لحاظ کند. برای رعایت و عنایت به این قیود نیاز به متمم جعل دارد و متمم جعل را در این موارد شارع می آورد، چون دلیل اولیه برای حکم قاصر است از تکفلش به موارد اضافی بر اون مأمور به، لذا شارع دفعا لحاظ القصور متمم جعلی را به عنوان حکم ثانی برای اون جعل میکنه. فرض کنید که با دلیل اول آیا شارع ممکن است ایجاب احتیاط را فرض کنید که جعل کند، یا با دلیل اول برای حکم آیا ممکن است شارع با مثال وجوب قضا را مترتب کند؟ این امکان نداره که شارع به جعل واحد هم جعل کند حکم را بر موضوع و هم جعل کند از می شود که وجوب قضا را در صورت فوات اون مأمور به. این بحثش بعید میدونم امروز بتونم نسبت به این مسئله برسم، انشاءالله فردا صحبت میشه و اختلافی که در این مطلب هست این بیان میشه. اون چی که مد نظر است و این به رسیدن به این مطلب کمک میکنه او این است که ما بدونیم آیا شارع وقتی که یک موضوعی را مد نظر قرار میدهد و بر طبق اون موضوع حکمی را جعل میکند به جعل اولی، و پس از جعل حکم در مقام دلیل، دلیلی را که متکفل این جعل است در مقام اثبات بیان می کند، حالا اون یا با آیات قرآن است یا با روایات است یا با کلام پیغمبر اکرم است، هر کدام از این سه مطلب می تواند باشد، و یا اینکه اصلا عد می شود که دلیل عقلی است، اون دلیل عقلی متکفل این مطلب است. در هر کدام از اینها شارع یک موضوعی را با توجه به خصوصیات اطراف و اکناف او و با توجه به مصالح و مفاسد نفس الامریه نسبت به این موضوع مد نظر قرار می دهد، این اصل و حقیقت قضیه است. یک وقت تصور نشود که در مقام جعل اون چه که مجعول است نفس تصور مولاست بدون توجه به ای غرض و بدون توجه به ای غایت، که نفس اراده مولا بر یک امر، فرض کنید که بر صلات صبح به منباب مثال رکعتین، صلات ظهر 4 رکعات، صلات مغرب فرض کنید که 3 رکعات، نفس اراده مولا به رکعتین و 3 رکعات و 4 رکعات، خود نفس اراده این عرض کنم که غایت است و غرض است و مصلحت است و مفسد است. این مسئله درست است که نفس اراده مولا نسبت به عد می شود که یک حکم نسبت به یک از میشه قضیه، نفس اراده اون خودش چیست؟ اون خودش موجب از میشود که برای تنجز حکم است و موجب برای صحت انشاء است در مقام انشاء احکام واقعیه. ولی کلام ما در این است که چرا مولا اراده او تعلق گرفته است بعد رکعتین در صبح و 3 رکعات فی المغرب و 4 رکعات فی الظهر و العصر و العشاء. آیا شارع همینطوری یک مطلبی را مد نظر قرار داده، یا اینکه نه شارع که عبارت است از اراده مشیت پروردگار جهتی را ولو اون جهت به خود او برمیگردد نه به خارج از ذات او؟ بله، ما در مقام تطبیق اراده پروردگار بر مصالح و مفاسد نفس الامریه در اینجا مطلب داریم. مصالح و مفاسد نفس الامریه چیزی جز اراده و مشیت پروردگار نیست. این یک مطلب است. یعنی ما یک حقیقتی را به عنوان مصالح و مفاسد نفس الامریه نداریم تا اینکه پروردگار مجبور باشد مشیت خود را و اراده خود را و تشریع خود را و تکوین خود را منطبق بر اون مصالح و مفاسد بکنه. این غلطه، بلکه اصلا مفسده و مصلحت نفس الامریه اموری هستند که منتزع از اراده و مشیت پروردگار هستند. مطلب اینطور نیست که ما تصور کنیم که یک مصلحتی هست بر اساس آن مصلحت پروردگار امر به رکعتین در صلات فجر در صلات فجر داده و ما بیاییم اون مصالح و مفاسد را مد نظر قرار بدهیم و این رکعتین را بر اساس اون مصلحت نفس الامریه چکار بکنیم، بخوایم توجیه کنیم. خلاف، چون حقیقت و واقعیت عبارت است از وجود و رأس وجود و در ظل در اون نقطه مخروطی وجود، اون وجود پروردگار و مشیت او قرار دارد و نمی شود ما حقیقت وجود را که آن حقیقت وجود راجع است نسبت به مراتب ذلی و مراتب طبعی، آن را مرجوح بدانیم و مراتب ذلی که عبارت است از نمود وجود در عالم خارج و ظهور وجود در عالم خارج، اون را راجع بدانیم و مرجوح را در قیاس به راجح به معیار و به محک صحت و سقم در بیاوریم، بلکه همیشه سایر موارد و سایر ظهورات و تعینات نسبت به اون وجود به مقایسه قرار میگیرد، مطلب عکس نیست. این مطلب در جای خودش محفوظه، ولی صحبت ما در این است که نفس اراده پروردگار بر اختلاف در عبادات در صبح و ظهر و عصر، نفس این اختلاف حکایت از اختلاف دوایی می کند در نفس شارع، یعنی دایی برای امر شارع به صلات رکعتین در صلات صبح با دایی شارع برای امر به صلات رکعات در صلات مغرب تفاوت داره. اینو نمیتونیم دیگه این کار کنیم، این منافاتی نداره با مشیت پروردگار. یعنی دایی که پروردگار در نظر گرفته است برای رکعتین، حالا این دایی را شما اراده خود او تعلق بگذارید، بالاخره این انسان در نظام تکوین در یک موقعیتی قرار دارد و ارتباط و علقه انسان، تعلق انسان به پروردگار و به باری تعالی در نظام تکوین و تربیت، این تعلق در یک موقعیتی قرار دارد یا ندارد، اینکه نمیتونیم این کار کنیم. پروردگار متعال برای این وصول انسان به اون مرتبه کمال، صلات رکعتین را در این موقع راجح می داند، صلات رکعتین را. حالا ترتیب کیفیت مقربیت صلات رکعتین، اون کیفیت و ترتیبش هم بگیم به ید الله، حرفی نداریم، اونم به ید الله. یعنی ولی این صلات رکعتین در اینجا چه مقرب است و صلات رکعات دیگه مقرب نیست، درسته؟ این برخلاف اون مطلبی است که گفته می شود، ممکنه گفته بشود که گرچه راه دیگری ممکن است مقرب باشد، ولی شارع بنابر دلخواه و بنابر اراده نفسانی خود این راه را و این مسیر را متعین کرده. خلافه، چون نفس مقربیت یعنی تعلق شارع به این تقرب و به این قربت. اگر شارع تعلق نداشته باشد، نظرش بر مقربیت، دیگه راه مقرب نیست. پس نفس لحاظ مقربیت یک مسیر دال بر رضای شارع به مقربیت این مسیر است، فلا جمع متناقضه میشه. این مطلب ما با این تفاوت داره. اونچه که مورد نظر من است این است که اینطور تصور نشود شارع بنا به دلخواه و بدون هیچ گونه جهت و غرضی، ولو اینکه اون جهت و غرض در نفس خود شارع محقق باشه، کاری به خارج نداریم، بدون هیچ غرضی صلات صبح را رکعتین قرار داده، بدون هیچ غرضی صلات صبح صلات رکعات قرار داده، خب این که خلاف به اصطلاح چیزه، این به اصطلاح لغوه. یعنی اگر شارع هیچ دایی برای رکعتین یا ثلاث رکعات یا اربع رکعات یا صومه در شهر رمضان، نه صومه در ربیع الاول، چرا به جای ربیع الاول صومه شهر رمضان رو قرار داد؟ بگو ربیع الاول واجب باشه. بس معلوم می شود شارع یک عنایت خاصی به شهر رمضان دارد و به واسطه اون عنایت مخصوص به شهر رمضان، صوم و شهر رمضان را واجب کرده است. اون عنایت را به ربیع الاول ندارد، اون عنایت را به محرم ندارد، اون عنایت را به جماد الاول و جماد ثانی نداره، ولی اونا را واجب میکرد. حالا این عنایت به شهر رمضان از کجا آمده؟ باز از اراده شارع آمده. باز ما انکاری مطلب رو نمی کنیم، نه اینکه رجحان شهر رمضان در اینجا به واسطه یک امریست خارج از اراده و مشیت شارع نسبت به اشهر. شارع بر اساس اون مساله و مفاسد نفس الامریه خارج از اراده و مشیتش صوم شهر رمضان را منطبق بر او کرده، این باطله. هیچ اراده و هیچ مشیت و هیچ قیمت و هیچ ارزش و هیچ رجحانی در عالم وجود نیست الا اینکه اون رجحان از نفس شارع تراوش میکنه. این مسئله مسئله بین این مطالب باید تفکیک قائل شد. پس بنابراین شارع با اراده مشیت خود شهر رمضان را راجح کرد و پس از رجحان شهر رمضان صومش را واجب کرد. این طوری قضیه. پس و این دلیل نیست بر اینکه صوم شهر رمضان دلخواه شده و همینطور عرض می شود که شیکمی این شارع آمده او را واجب کرده و ما حق نداریم اصلا اعتراض کنیم، حق نداریم اصلا تفکر نسبت به این قضیه بکنیم. نه خیر، ما الان خیلی بر قضیه برای ما روشن است. خصوصیت شهر رمضان و تفضیل شهر رمضان بر سایر اشهر مسئله مسلم است و به لحاظ این خصوصیت خاص صوم شهر رمضان هم واجب کرده و تمام این خصوصیات و این عنایات باز به اراده شارع برمیگرده. مشکلی پیش نمیاد، اشکالی دیگه در اینجا نیست. ولی صوم شهر رمضان خصوصیتی که دارد صوم ربیع الاول ندارد. این نکته اینجاست. این صوم صومی است که اراده شارع نسبت به این صوم تعلق گرفته با رعایت خصوصیتی، یعنی غایت و هدفی برای خطاب مکلف به وجوب صوم در این شهر به خصوص وجود دارد که اون غایت در سایر اشهر وجود ندارد و همینطور در سایر موارد هم قضیه همینه. یک عنایت خاصی نسبت به صلات رکعتین در صلات صبح وجود دارد، صلات فجر، که اون عنایت مخصوص در صلات ظهر نیست. اون عنایت عنایت دیگه است. میگن که چرا نماز ظهر دو رکعت صبح؟ میگن خب بالاخره چون افراد بلند میشن از خواب خستن دو رکعت میخونن. بابا ظهر که دیگه طرف از سر کار و زندگی برمیگرده که اصلا حوصله نداره، فقط میگه نهار رو ورده بیار. خب این که دیگه بیشتر اقتضا میکنه که بابا به جای چهار رکعت یه رکعت بخونی، اونم نشسته. خب حالا میگی چهار رکعت اینجا، بعدم تا میخواد چیز کنی برای چهار رکعت دیگه هم بخون، میشه هشت رکعت یا مثلا باشه. ولی صبح نه، اتفاقا صبح گاهی اوقات انسان حالش هم خوشه. کی بود اون ولید ابن یزید؟ اون صبح مست کرده بود، همچون خلاصه خمر و فلان حرفا رفته بوده به مسجد و خلاصه به جای دو رکعت سه رکعت خونده. گفتن آقا سه رکعت، حال خوشی دارم، شیش رکعت براتون میخونم، هر چی بخواد فعلا حالم حال خوش. بعضی اوقات مکلف ها اینجوری هم در میان دیگه از آب دیگه، حالش خوشه، میخواد با خدا راز و نیاز کنه، میبینه دو رکعت کمه. در قضای
در یه شرطی باشه که عنایت خاصی شده با کمالی که خداوند عنایت داشته در ماه رمضان، از صوم ماه رمضان یه عنایتی داشته خداوند.
گفتم خدا کلم امروز کار نمیکنه، یه خود توضیح بیشتر بدین. تالات چیزی پس و پیش نشد قضیه، متوجه نه. بالاخره نمیشه که همین قضا توی خود شهر ماه رمضان سال بعد باشه،
تعیین نشده
یه شهر بعد. خب شاید نیاز نبوده، شاید نیاز نبوده. عرض میکنم ما از نحوه و کیفیت معمود به نحوه و کیفیت مصالح پی میبریم، قضیه عکسه. یعنی ما میخواییم احکام را که مترتبه است منطبق بر مصالح کنیم، ولی از قضیه عکس است. از خود کیفیت مأمور، مأمورون به و کیفیت قیود و شروطش و ظرف و این حدودش و شرایطش ما پی میبریم به مصالح و مفاسدی که در چی؟ در اینجا وجود داره. ما اطلاع نداریم اون مصالح و مفاسد چیست؟ یک سری اموری است که به اراده تکوینی پروردگار، اون اراده تکوینی موجب بروز و ظهور چیه؟ اون مصالح شده. حالا از شما سوال میکنم، مستی و خمریت خمر مگر غیر از اراده پروردگاره؟ براخره اراده اوست دیگه. یعنی مفسده ای که الان در این خمریت خمر هست، اون مفسده مگر غیر از یک امر تکوینی است؟ این عنبه، ماء العنبه، عصیر عنبه، شما این عصیر عنب رو در جلوی شمس قرار بدید، شمس امران تکوینیون سماویون، ضوء الشمس امران تکوینیون، عصیر العنب امران تکوینیون، وضع هذا العصیر فی مقابل الشمس امران تکوینیون، هذا تأثیرات کلا تکوینیون، فیاس به خمر، پس خمر تکوینیون دیگه. پس این مسئله همه به چیز برمیگرده؟ به اراده خدا برمیگرده. غیر از اراده من که، من اگر اینجا هر چی هر کاری بخوام بکنم که نمیتونم این خمر رو خمر کنم. این خمر رو باید اسیر عنب رو بگیرم، در قبال شمس قرار بدم، ذوق شمس و حرارت شمس بو اصابت کنه، و بعد از عزم می شود که چند روز آقا منت نمیدونم، شما هیچ کدوم تو وارد نیستین، بعد از 5 روز 10 روز بله کمتر چه 40 روز که میشه سرکه،
کمتر
از 40 روز بعد بله حالا هم این میشه چی؟ این عزم می شود که میشه خمر، درست شد؟ پس این مصالح و مفاسد اینها اموری است که اراده پروردگار بر تحقق اینها تعلق گرفته، و الا اگر فرض بکنید که این شمس نباشه و ذوعش نباشه و عنب نباشه و این خصوصیات در عنب نباشه، شما سنگو در قبال شمس قرار بدید که 100 سال هم بگذره تبدیل به خمر نمیشه، این فرش رو در قبال شمس قرار بدید بعد از گذشت مئات السنه لا یصبح خمرا، بله این ماء در حوض را شما در قبال شمس قرار بدید بعد 100 سال هم بگذره خمر نمیشه، رنگش تغییر پیدا میکنه. پس این تأثیرات همینطور مصالحی که وجود دارد، این مصالح و این مفاسد با اراده تکوینی متق متعال تحقق پیدا کرده. بر اساس این مصالح و این مفاسد احکام تشریعی از می شود که جعل می شود. درست شد؟ این نکته مهمه. یعنی همان مصالح و مفاسدی که در عالم تکوین با اراده مشیت خدا تحقق پیدا کرده است، بر اساس با اراده او، یعنی اراده او تعلق گرفته این خاصیت رو به ضوء شمس بده. اگر اراده خدا نبود، نه ضوء شمس که انجام نور ماه یه همچین کاری انجام نمیده. اگر 10 سال شما ماء اسیر عنب را در جلوی ضوء قمر قرار بدی، تبدیل به خمر نمیشه. نمیشه. چرا؟ چون اراده مشیت پروردگار به این ضوء تعلق نگرفته، این ضوء خواص دیگری رو داره. ضوء قمر، فرض کنی که کار دیگری رو انجام میده. میگن فرض کنید که سهیل این نور بهش سیب میخوره قرمز میکنه، گفت سیبی که سهیلش نزند رنگ ندارد. اون ستاره نمیدونم زهره خاصیت دیگری دارد، ستاره نمیدونم عطارد خاصه، هر کدام بده نمیدونم چه جهده خنده چی من داده چی؟ هر کدام یک ربطی هست در قضیه. هر کدام از اینها در عالم تکوین یک اثر خاص به خودش را دارد که این اثر عین اراده و مشیت پروردگار است در این عالم. حالا بر اساس این مصالح و بر اساس این آثار تکوینی که بر اشیا و بر تعینات خارجی مترتب است، بر اساس این آثار پروردگار متعال احکامی را تشریع کرده. این میشه تطبیق احکام بر مصالح نفس الانبیاء.
در حقیقت باز همین مطلب قوم که در ارتباط با اینکه خط امری تابع مصالح و مفاسد است درسته، فقط ما اینجا یه مسئله یه مطرح میشه که این مصالح تکوینی از کجا آمده. این ما میاد اراده قرار.
بله ببینید، آخه قوم اینی که میگن اراده و مشیت خدا منطبق بر در تکوین هم میگن، حتی بله میگن در عالم تکوین اراده پروردگار منطبق بر مصالح باشه. خدا نمیتونه یه انسان اینجوری درست کنه، خدا نمیتونه فقط یه حیوان اون قسمی درست کنه. این انسان و حیوانات و اینها و این نظام عالم باید منطبق بر یه مصالح نفس الامریه باشه که اگر تخلف از اون مسائل لازم بیاد، لازمش نقص در خلقت لازم بیاد، نقص در آن تکوین. این مطلب، خب این مسئله باطله. خب روی این حساب در عالم جعل، در عالم از می شود که به اصطلاح اون چه که مقتضی برای جعل حکم است، در عالم انشاء اون چه که مقتضی است عبارت است از می شود که عبارت است از وجود مکلف با توجه به موضوع خاص و شرایط خاص در ارتباط با این مصالح و مفاسد نفس الامریه. یعنی اونچه که موجب جعل، فرض کنید که من باب مثال حرمت خمریت است در عالم انشاء، حالا بعد در عالم اثبات و ادله‌ای که متکفل به بیان حکم است، در اونجا میایم که در اونجا چه نحوه این حرمت خمر در اونجا اون چه دلیلی میتواند این را متکفل این باشه. در مقام جعل و در مقام انشاء هنوز شارع نیامده است در مقام اثبات حکم انشائی را بیان کنه. حرمت خمر را در مقام انشاء شارع چطور در نظر گرفته است؟ مکلف را در نظر گرفته است، خمر را در نظر گرفته است، تأثیر خمریت و سکر را بر مکلف در نظر گرفته است. اون کدورتی که مترتب بر شرب خمر است و بر این نفس بار می شود در نظر گرفته است. و اون کدورت موجب بعد مکلف است از ارتقاء به مبدأ، اون را در نظر گرفته است، من حیث المجموع حکم به حکم حرمت خم میکنه در مقام انشاء. درست شد؟ این میشه چی؟ میشه حکم انشایی. حالا هنوز مرتبه تنجز مونده، مرتبه تنجز و بعد فعلیت، اینا هنوز مونده. پس بنابراین شارع در مقام انشاء فقط یک موضوع خاص و یک موضوع مطلق رو در نظر نگرفته. مکلف در ارتباط با خمر فرض بکنید که مثال حرامه، چون مکلف با این شرایط خاص، مکلفی که دارای این خصوصیت است، دارای این شرایط است و خمر برای او موجب کدورت است و موجب ظلمت است و او را مبعده عن طریق الالله هست و مبعده عن الوصول الى المدارج الکمالیه هست، با توجه به این شرایط و خصوصیات الخمر لو حرام. این میشه چی؟ میشه مقام جعل. این میشه تطبیق احکام بر مسائل و مفاسد نفس الامریه. پس اون مسائل و مفاسد نفس الامریه مقتضی برای جعل حکم در مقام انشاء قرار میگیره، اون میشه مقتضی. یعنی مکلف هست اون مساله و مفاسدی که در حول و در اطراف مکلف قرار دارد، اون میشه چی؟ مقتضی برای چی؟ مقتضی برای جعل حکم در مقام انشاء. درست شد؟ دیگه تو ازم بیش از این دیگه خیال میکنم دیگه، یعنی دیگه راست راستی همونی که گفتم انجام بشه دیگه. این توجه به این موضوع خیلی مسئله مهمه، به این کیفیت جعل در مقام انشاء که چگونه اصلا حکم جعل میشه، اگر این رو بتونیم به یک جایی برسونیم دیگه اون وقت مطالبی را که قوم فرمودند راجع به قصور احکام اولیه نسبت به قیود اضافیه بر مأمور به، یا عدم قصور یا متمم جعل و امثال ذلک، اینها رو میشه به اصطلاح
در
بله احکام اولیه و ثانویه فقط در مجرد اصطلاحه و الا یعنی به رتبه برمیگرده. مکلف و به در یک رتبه حکمش میشه این، مکلف و به در رتبه دیگر حکمش میشه همون. بعد رتبه منظورم همون، منظور من رتبه همون شرایطه.
میگه
به
ادله نمیشه به عنوان اولی نگاه کرد، لسان
عدیده فقط
ناظر
بود محبلی
نیست، ناظر
بود همه شرایط و مختزایی. بله، منطقه چون به اصطلاح عموم قضیه و قالب قضیه بر همون مورد غیر اصطلاح به موارد ثانوی هست، ازا اون رو جنبه اولی دادن، این رو جنبه ثانوی. قالب اینه دیگه، قالب اینه.